اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سب خواهی شد فلسطین.
نزده یه قصده چه تلخ از خدا، قصده آینه یه بلخ از خدا، کوده که قصده فقط عکس دیدیم، شاهر گنچه یه پرپر شده کیم.
قصده یه قصده چه تلخ از خدا، قصده آینه یه بلخ از خدا، زکه قصده فقط عکس دیدیم، شاهر گنچه یه پرپر شده کیم.
اگر تاون زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت. اگر پرپر شود گلهای نازد، خلیلی پر کند جای نمازد. اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزی هیچ کس دستت نگیرد.
به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
نزده یه قصده چه تلخ از خدا، قصده آینه یه بلخ از خدا، کوده که قصده فقط عکس دیدیم، شاهر گنچه یه پرپر شده کیم.
قصده یه قصده چه تلخ از خدا، قصده آینه یه بلخ از خدا، که دست فقط عکس دید، شاهر گنچه یه پرپر شده کیم.
ده و 32 دقیقه شش ماهی بلند بالا را تقدیم شما میکنیم. میهمانان عزیز و بزرگواری داریم: خانواده شهید مدافع حرم، شهید مهدی قاضی‌خانی افتخار دادن و ما میزبانشون هستیم امروز در رادیو ایران. همسر شهید قاضی‌خانی، فاطمه خانم قاضی‌خانی، و فرزندانشون نهال محمد یاسین در کنار ما هستند و گفتگو رو ادامه میدیم. فاطمه خانم، تا اونجا اشاره کردید که شهید اومدن و به شما گفتن که این برگه رو امضا کنین برای اینکه اعزام بشن. میخوایم یه مقدار وارد جزئیات بشیم و از بچه‌ها بپرسیم که در اون زمان به ما بگین که بچه‌ها چند ساله بودن، و هر کدوم از بچه ها چقدر با هم تفاوت سنی دارن، یه مقدار سوالات جزئی تر بپرسیم به همراه خانم میناخانی. بیشتر میخواییم ملموستر و معنوستر با شما در اون لحظه همراه باشیم. بفهمید.
خب من وقتی که با آقا مهدی عقد کردم خودم 18 سالم بود.
بله.
8 سالم زندگی مشترک کردیم و الان که نزدیک 10 سال آقا مهدی شهید شدن. اون موقع هم بچه ها، خب پسر بزرگم 6 سالش بود، نهال خانم 3 سالش بود و آقا محمد یاسین هم شیرخواره بود و 1 سال و چند ماهش بود. و حالا خود نهالم که یادش اون موقع که 3 سالش بوده، چیزایی که عکسایی که داشتیم یه موقع میاریم نگاه میکنیم و با هم دیگه صحبت میکنیم و میگه که مثلا من اون موقع 3 سالم بود و قشنگ تو ذهنش هست این که 3 سالش بوده پدرش به شهادت رسیدن.
خب فاطمه خانم، شما چند ساله بودین که مادر شدین؟
من وقتی که ازدواج کردم، اون موقع 18 سالگی ازدواج کردم، بعد از 1 سال خداوند ما پسر بزرگم داد، آقا محمد متین. دیگه توی سن 20 سالگی، من که 20 سالم بود، آقا محمد متین به دنیا اومده بود،
مادر شد.
بله. و اسم و واقعا اون موقع محمد متین به دنیا اومد، اولین بار که محمد متین رو مثلا کنار صورت خودم لمسش کردم، حسش کردم، هنوزم شیرینی اون لحظه بغل کردنش و اینکه خدا چقدر دوستم داره که یه قشنگترین نعمتش رو به هم داده. و اون موقع، یعنی همه مادرها اون موقع احساس میکنن که خدا چقدر بهشون نزدیکه. بله. یعنی بله. به عینه میتونن خدا رو ببینن،
نعمت مادر شده.
بله. 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 با اون واقعا کم نعمتی نیست. بله. اون لحظه‌ای که آدم مادر میشه و خداوند این بچه رو در آغوشش میذاره و واقعا آدم اون لحظه احساس میکنه خدا خیلی بهش نزدیکه و خدا هم خیلی دوستش داره. خب. و خدا شکر که منم 3 تا بچه
خدا دارم. خدا شکر. اسم بچه‌ها رو کی گذاشت؟ شما یا پدرشون؟
محمد متین و ما که اول نیت کرده بودیم، هرچند ما خیلی بچه دوست داشتیم و قرار بود حالا بچه بیاریم و ما نیت کرده بودیم که هر چقدر مثلا خداوند به ما پسر داد، اسمش اولش محمد باشه، به خونمون نورانی باشه و اسم محمد رو خیلی دوست داشتیم. بعد محمد متین رو با هم دیگه گذاشتیم به خاطر اینکه حالا بزرگ شد اگه اشتباهی کاری هم کرد از اسمش مدد بگیره و بگه من اسمم محمد متینه، باید با وقار باشم، آراسته باشم و اینا. به خاطر مالا مدد گرفتن از اسمش محمد متین گذاشتیم. نهال و خب من خیلی دوست داشتم، همیشه هم آقا مهدی مخالفت میکرد، میگفت نه من اسم عمه خیلی دوست دارم، اسم عمه باشه. وقتی هم که نهال خانم به دنیا اومدن و آقا مهدی رفت شناسنامه بگیره، من مطمئن بودم که آقا مهدی اسم یا فاطمه، زهرا، زینب، اون چیزایی که دوست داره رو همیشه میگفت میذاره. وقتی که اومدن شناسنامه رو دادن دست من، گفتم خب خودتون بگین چی گذاشتی. گفت نه باز کن نگاه کن. من باز کردم نگاه کردم، اصلا باورم نمیشد، نه من نه حتی خواهرام خانوادم اصلا باورشون نمیشد که آقا مهدی اسم نهال رو توی شناسنامه گذاشته. یعنی اینقدر به خانواده اهمیت میدادم، میگفتن نه چون دیگه شما دوست داشتید و بالاخره شما زحمت کشیدید 9 ماه برای بچه. اما من تو خونه نهال و هر چی که دوست داشته باشم، مثلا یه موقع فاطمه صدا میکرد، یه موقع زهرا، زینب، هر اسمی که از اینجوری دوست داشت صدا میکرد. بله. بعد دیگه نهال به خاطر من راضی شدن. آقا محمد یاسین هم که خودشون دوست داشتن، میگفتن قلب قرآنه، ان شاءالله که عمل کننده قرآن هم باشن.
بله. بله. غزلم همینطوره،
نامدار باشن.
بله. فاطمه خانم، شما وقتی که آقا مهدی به شما گفتن که من میخوام برم و برگه ارزام و امضا کردید، در واقع در هم در مسئولیت همسر بودید، هم مادر سه فرزند، چجوری با این چالش کنار اومدین و گفتید که میخوام کمک کنم به همسرم چون به من کمک کردن، ولی در اون لحظه بیشتر و جایگاه مادری بله. خودتون براتون قابل تعامل و پر اهمیت بود و یا جایگاه همسری، چجوری انتخاب کردید؟
من یه موقع خیلی وقتا به خودم فکر میکنم که آدم واقعا میتونه تو هر جای دو تا جایگاه باشه، یعنی یک نفر باشی و بتونی دو تا مسئولیت هم پدر و هم مادر باشی. خیلی وقتا با خودم فکر میکنم، صادقانه‌شو بخوام بگم، من احساس میکنم هر کسی باید تو جایگاه خودش باشه، پدر تو جایگاه خودش باشه، مادر تو جایگاه خودش، تو جایگاه همسری خودش باشه. مال ما، قضیه ما، مثلا تو اتفاقایی که برای ما میفته، بحث شهادت، واقعا دیگه این کار خداست، کار خود شهیده که به ماها واقعا کمک میکنن. من دارم واقعا صادقانه صحبت میکنم، کسی هستم که ده سال توی این مسیرم، بلا میتونم شعاری صحبت کنم بگم که راحته میشه، اما واقعا میگم که نه، هر کسی باید تو جایگاه خودش باشه. اما مال ما داستان شهادت و داستان ماها انقدر فرق میکنه، ما حتی زندگیامون هم میتونیم بگیم با دیگران فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. کمک هایی که به ما میشه، اتفاقایی که برای ما میفته، واقعا با کسی که حالا همسرش فوت کرده خیلی فرق میکنه، اون توجه ها و اون روزی ها و اون اتفاق ها و حالا حتی توجه مردم به ما که میفته مثلا برای ما خیلی فرق میکنه. و واقعا این عنایت خداوند و شهیده که ما میتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و محکمم ادامه بدیم و توی این مسیرم موفق باشیم و ما با تمام سختیهاش این مسیر رو داریم تحمل میکنیم و با مقاومت و با دل راضی، دلمونم راضیه که داریم ادامه میدیم.
این صبر زینب گونه امیدوارم که همیشه همراه شما بوده و هر صد این صبوری بوده که شما رو تا به اینجای مسیر آورده رسونده و در ادامه‌م خیلی مسئولیت داری فاطمه خانم به ثمر رساندن نهال زندگیتون، نهال خانم، دو تا آقا پسرتون و راه زیادی رو در پیش رو دارن.
ان شاء الله مثل همیشه خود شهید کمک می‌کنه.
ان شاء الله. ولی واقعاً برای من جالبه خانم خواجه نصیب، فاطمه خانم دلت نلرزید وقتی که سه فرزندت رو دیدی، به ویژه محمد یاسین که یه سال و نیمه بود،
به
خودت نگفتی که وای اگر بره مهدی بره من چی کار کنم،
چجوری این رو بزرگ کنم؟
این چالش کمی نیست، یک بار مسئولیت سنگینه. یعنی واقعا لحظه دلتون فرو نریخت؟ چون به هر حال پیش میاد تو زندگی یک چالشی اتفاق میفته، بعد آدم میگه که خدای من چیکار کنم، اون لحظه اول قراره چه اتفاقی، چی در انتظار منه؟
بله، خب گفتم که واقعا سخته، از دست دادن عزیز خیلی سخته. من همسر جوانم، همسر مهربانم، کسی که پشت و پناه هم بود، خب سخته. اما خب من یه موقع بچه‌ها که دورم بودن، اون موقع آقا مهدی بود، خودم بهشون نگاه می‌کردم، می‌گفتم خدایا یعنی مثلا من میتونم؟ چون واقعا مسئولیت خیلی سخته.
آخه 26 سالت هم بوده،
بعد من تو شهر خودم خب بالاخره تنها بودم، حتی دیگران هم که کنار هم باشن، هر کسی دنبال زندگی خودشه، هر کسی گرفتاری خودشو داره، آدم که نمیتونه زیاد به دیگر از دیگران درخواست کمک کنه. خب برای منم واقعا سخت بود، به اینا خیلی فکر میکردم، نمیتونم بگم که بی فکرانه وارد این قضیه شدم. خب بعد این مسئولیتی که رو دوشم بود و میدونستم میتونم انجام بدم یا نه، خب میگم که من همیشه خود همسرها کار رو راحت میکنن، خود آقا مهدی کار منو راحت کرد با حرفایی که به من میزد، دلداری هایی که به من میداد و میگفت من کمکت میکنم. حتی بعد از شهادت آقا مهدی، من خب نهال وقتی که بود یه سرماخوردگی میخورد، صداش میگرفت، نمیتونست آب دهنشو بود بده. من همیشه به آقا مهدی وقتی که بود بهش میگفتم، میگفتم که اگه شما برین نهال اینجوری بشه من چیکار کنم؟ بعد منم یه خانومی بودم که حالا زیاد تنهایی بیرون نمیرفتم و هیچ کاری بلد نبودم، حتی بچه هم که مریض میشدن خود آقا مهدی میبردشون دکتر. میگفتن که وقتی که تو نوبت میشینم دیگران فکر میکنن این بچه ها مادر ندارن، دلشون به رحم میاد، نوبتشون رو میدن به من. همیشه با لبخند تعریف میکرد، با خنده میگفت و من بهش میگفتم خب من سختمی چی کار کنم؟ میگفت تو نترس، تو نگران نباش، من گفتم بهت قول دادم که کمکت میکنم. بعد از شهادت آقا مهدی نزدیک یک ماه شده بود یا کمتر که نصف شب دیدم که من همیشه این ترس رو داشتم که نهال اگه این اتفاق براش بیفته من چیکار کنم، دیدم که نهال از خواب بیدار شده داره دور خونه میچرخ و گریه میکنه و حتی نمیتونه مثل اون موقع آب دهنشو قورت بده. همه مادرها میدونن که مریضی بچه ها شب اوجش پیدا میشه، اوج میگیرسه. بعد من گفتم وای الان چیکار کنم؟ از صدای گریه نهال اون دوتا هم بیدار شدن، محمد متین و محمد یاسین هم بیدار شدن. حالا محمد متین فکر میکرد نهال به خاطر اسباب بازیش داره گریه میکنه، بهش گفت بیا ببین اسباب بازی سر جاش، گریه نکن. بعد اون نمیدونست این مریض شده. بعد دیگه من با حالت این که داشتم با خودم غر میزدم آقا مهدی تو رو خدا کمک کن، ابراز ناراحتی میکردم که خودت گفتی اگه برم هواتونو دارم، الان اینا شروع شده، کمک کن آقا مهدی تو رو خدا کمکم کن. بعد دیگه بلند شدم با دست پاچگی که مثلا برای اولین بار میخواستم بچه ها رو ستاشون رو با خودم ببرم نصف شب دکتر ببرم بیرون بدونی که وسیله‌ای داشته باشیم و اینا. ساعت 2 شب هم بود قشنگ یادمه، بلند شدم دیگه دیدم نه انگار هیچ خبری نیست از کمک آقا مهدی. ناامیدانه بلند شدم لباس بچه‌ها رو بیارم تنشون کنم ستاشون رو و دفترچه بیمه رو برداشتم. یه دفعه دیدم صدای نهال آروم شده و داره آب می‌خوره. نهال که صداش اینجوری بشه اصلا نمیتونه چیزی بخوره تا آب دهنش رو قورت بده. بعد دیگه دیدم که نهال آروم شد رفت خوابید. پس ستاشون خوابیدن. بعد دیگه دیدم که واقعا آقا مهدی به وعده‌ای که داده بود کمک می‌کنم عمل کرد. بعد جالبه از اون موقع دیگه نهال اینجوری نشد، اصلا حالت بهش دست نداد. واقعا میگم که این خیلی نگرانی بزرگی بود برای من که بچه‌ها نصف شب بزرگ مثلا بیدارشن از خواب و مریضی برای بیماریشون و اینا، مخصوصا نهالو که میدونستم سابقه داره. خدا رو گواه میدونم که دیگه نهال اینجوری نشد، دیگه
دعای پدر پشت سرش بوده.
گذروندن دوره سوگ به هر حال برای شما اتفاق سختی بوده، حالا باید تو موقعیت فرزندانتون رو هم حمایت میکردید به لحاظ عاطفی به ویژه، به هر حال دلداری میدادید، نبود پدر رو براشون جبران میکردید. 9 سال داره از شهادت همسر شما میگذره، درسته؟ در این 9 سال کی اتفاق افتاده؟ اصلا شده که توی مسیر زندگی بگین مهدی کاش کنارم بودی، الان حضورتو نیاز دارم؟ به هر حال برای همه ما پیش میاد دیگه، به زنگاه‌هایی برای هر زن اتفاق میفته که اونجا احساس میکنه که ای کاش الان همسرم اینجا بود، دستمو میگرفت، کمکم میکرد. آیا اتفاق افتاده برای شما؟
خب بله، تو همه مراحل زندگی اتفاق میفته برای هر کسی. بالاخره بچه‌ها که از یه مقطعی به مقطع دیگه میرن، یا ما خودمون مثلا وقتی که حالا سفرهای زیارتی خیلی دلم میخواد که اونجا، خیلی دلم میخواد که آقا مهدی باشه، دیدار حضرت آقا رو خیلی دوست دارم که آقا مهدی کنارمون باشه. و به بچه هم میگم که بچه ها هر جا که ما میریم اول از همه که بابا کنارمونه و این اتفاقای دیدار حضرت آقا کم چیزی نیست. ما میریم اینا از برکت خون باباست که ما داریم میریم.
بله.
و همیشه یعنی بیشتر این حالا ثواب‌هایی رو که از این زیارت‌ها و از دیدار حضرت آقا می‌بریم و هدیه کنید به بابا، که بابا باعث شده ما سفر زیارتی داریم میریم، دیدار حضرت آقا داریم میریم و اینطور جاهای زیارتی رو، دیدار حضرت آقا رو، حالا بجز این مسائل مشکلات زندگی رو دوست دارم که آقا مهدی کنارم بود. اونجاست که واقعا شاید با حسرت میگم که آقا مهدی کاش کنارم بودی. بعد یهو یه تلنگری به هم زده میشه که آقا مهدی جاش خوبه، الان زیارتهای بهتر داره میره و اون سفره و اون روزی خوری رو که دارن میکنن برای شما تکوندن که شما دارین الان سفر زیارتی. اگه آقا مهدی بود شاید من قسمتم نمیشد که زیارت حضرت زینب حضرت رقیه برم. ما درس خانواده شهدا یا خود من در سال شاید 5-6 بار یا حتی بیشتر مشهد بریم، شاید خانواده عادی نتونن برن و این ما روزی خور شهدا هستیم، اون سفره رو برای ما میتکنن و اینجوری دلم آروم میشه که آقا مهدی هم خودش زیارتای مخصوص خودشون رو دارن و از اون همه زیارت، از اون اتفاقای خوب، این سفره رو که برای ما میتکنن اینا شامل حال ما میشه که دیدار حضرت آقا بریم، سفرهای زیارتی بریم. این موفقیت‌های بچه‌ها که بالاخره اتفاق میفته رو میدونم که کار خودشونه و اینها آرومم میکنه در کنار اون همه حسرت ها، در کنار اون همه ای کاشکا.
درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای انقلاب اسلامی، آنها که رفتند تا ما بمانیم.
جو جنون فرام هر قدمی که میزنم مرز نزای هر داشتی هر حرمی میدنم من دل شیر دارم و آمدم خطر کنم قدمم به پای سر سوی هر ایام سفر کنم، سوی حرم سفر کنم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، به خدا می رویم، به قدس و غزه و حلب، به قدس و غزه و حلب، به سامرا می رویم، به کربلا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. زینبم غیرتیم دلاورم، شعله به شام میزنم، نام علی که میبرم، نام قمر شنیدم تشنه و مست میروم، نام حسین بردم تیغ به دست میروم، تیغ به دست میروم. ای لشگر حسینی، ای لشگر حسینی، تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر، هنگام وصل جان است، نام حرم میان است، باید گذشتن از سر، باید گذشتن از سر. خون همت در صف لشکر علی منتظر اشاره ام، منتظر فدا شده در حرم سالم، در حرم سالم. جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم، جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم، ایستاده است به تفسیر قیامت زینب، آن سوی واقع پیداست بیا تا برویم، جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم.
بسم رب شهداء و صدیقین. همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم در برنامه شش ماهه بلند بالا. یک حال و هوای خاصی داره این برنامه خانم مینا خانی.
بله.
همسر شهید قاضی خانی، شهید مدافع حرم، اینقدر صحبتهاشون دلنشین بود و لحظه به لحظه ما رو همراه کردن با جریان زندگیشون که واقعا نمیتونیم دل بکنیم، هرچند که زمان خیلی کوتاهه، اما میخوایم در این درس از زمان شنیدن خبر شهادت شهید برای ما بگید و محل وقوع شهادت. وقتی که این خبر رو شنیدین در چه سالی بود، چه زمانی بود، شما در چه موقعیتی بودید این خبر رو شنیدید و در اون لحظه چه عکس عملی داشتید، چه واکنشی داشتید؟
خب آقا مهدی نزدیک دو ماه سوریه بودن، حتی برای اربعین هم اونجا بودن که
چه سالی؟
سال 94. بله. و وقتی که یه چند مدت گذشته بود، بعد من همش دوست داشتم که برای سلامتی آقا مهدی سفره نصب کنم.
بله.
بعد من وسایلش آماده کردم، چون این روزای آخر دیگه خیلی بیتاب و بیقرار شده بودم، اولاش خیلی آروم بودم،
یه چیزی به شما الهام شده
بود دیگه، برای آقا مهدی سفره نصب کردم که آقا مهدی انشالله به سلامتی برگردن و اینا، وسایلش آماده کردم. بعد تو خونه نشسته بودم، حتی مهمونا رو هم دعوت کرده بودم، نشسته بودم داشتم سبزی پاک میکردم، یکی از مادرهای دوست آقا مهدی اومدن گفتن که منم شکر آوردم، خواستی حلوا درست کنی، شربت نا درست کنی، استفاده کنی. بعد ایشون نشستن و بعد دیدن که من چقدر با ذوق و شوق دارم کارم انجام میدم، انگار دیدن معلوم بود میخواست چیزی بگی، اما
ایشون میدونستن.
بله ایشون میدونستن، اما انقدر دید که من دارم کارامو با میل و رغبت دارم انجام میدم، که چقدر دارم مثلا با خوشحالی دارم برای آقا مهدی سپای صفحه سلامتیشون که نصب کرده بودم کارامو انجام میدم، اصلا دلشون نیومد به من بگن. بعد خیلی تو حرفاشون هم میخواستن بگن. بعد آخرشم برگشتن گفتن که از آقا مهدی چه خبر؟ گفتم والا نمیدونم، آقا مهدی خیلی وقت زنگ نزده، من خیلی اولاش خیلی آروم بودم اما الان دیگه خیلی بیقرارم، بیتابی میکنم، اصلا دیگه آروم نیستم مثل قبل، به خاطر همین، به خاطر اینکه آروم بشم سفره برای آقا مهدی برای سلامتیشون نصب کردم. بعد دیگه این بنده خدا دلش نیومد بگه، دیدم که در میزنن، برادر آقا مهدی بود، برادرشون هم همیشه با زن و بچه‌شون میمدن خونه ما، تنها اومدن، من تعجب کردم. بعد یهو با حالت دستپاچه یه گفتن که سریع آماده شیم، بچه ها رو آماده کن بریم خونه بابا، مهدی رو آوردن، مهدی زخمی شده. من اصلا از این حرف جا نخوردم، خیلی آروم گفتم شما صبر کنید، من بچه ها رو همون ببرم، برای بچه ها لباس نو خریدم که وقتی آقا مهدی میاد مثلا تنشون کنم و آقا مهدی خیلی وقت بچه ها رو ندیدن خوشحال بشن. گفت نه وقت این کارا نیست، زود باش. گفتم نه من بچه ها رو باید همون کنم، لباسایی که براشون خریدم و بپوشم تنشون. بند خودم صبر کردن و دیدن دیگه حریف من نمیشن. بعد بچه ها رو قشنگ بردم همون، یکی یکی لباسای نوشون رو تنشون کردم که بریم خونه پدر آقا مهدی، آقا مهدی رو ببینیم. با اینکه گفتن به من زخمی شدن اما مثلا نگران نشدم، چون با آقا مهدی در مورد این قضیه خیلی صحبت کرده بودیم،
آمادگیشو داشتم.
بله آمادگیشو داشتم، میدونستم بالاخره این مسیر رو که آقا مهدی رفتن اتفاقا هم توش هست. با خیال راحت که آقا مهدی الان داریم میریم میبینیم، با ذوق شوق رفتیم. بعد رسیدم در خونهشون، دیدم وای آدمایی اومدن از راه های دور، تعجب کردم. یعنی حساب کنید ما دیگه آخرین نفری بودیم که فهمیده بودیم، یعنی دیگران فرصت هم کرده بودن که بیان از راه های دور. بعد اصلا یه دلهوری بهم دست داد که اینا چرا اینجا اومدن، دیگه حالا یه زخمی شدنه، دیگه حالا هر چیزی هم باشه دیگه خودمون هستیم، چرا اینا اومدن. بعد رفتم داخل دیدم که همه دارن گریه میکنن، دیگه اونجا که گریه میکنن فهمیدم که آقا مهدی به اون خواسته قلبیش، به اون آرزوش که همیشه میگفتن آرزو کنین من به شهادت برسم، به اون رفیقای شهیدش رسیده. بعد جالبه که من اونجا اصلا نمیتونستم گریه کنم، بعد همه گریه میکردن اما من اصلا نمیتونستم حتی آرومم گریه کنم، به خاطر اینکه من واقعا آقا مهدی رو همیشه کنار خودم که وقتی بودن یادم موفق میدیدم، همیشه همه خوشبختی منو دیده بودن در کنار آقا مهدی، هیچ وقت من ناراحت نبودم، هیچ وقت گریه نکردم پیش آقا مهدی. الانم احساس میکردم که نمیتونم گریه کنم، کنارم وایساده، کنارم محکم ایستاده و نمیذاره من گریه کنم. بعد اومدم خونه من ناراحت بودم، گفتم من چرا نمیتونم گریه کنم، خیلی بد شد جلون همه آدم من نتونستم گریه کنم، الان اونا چی فکر میکنن در مورد من، فکر من آقا مهدی دوست داشتم گریه نکردم، واقعا من دوست داشتم گریه کنم اما نمیتونستم. وقتی که اومدم خونه خیلی با خودم فکر کردم، گفتم آقا مهدی من میدونستم تو کنار من هستی، به خاطر این من نمیتونستم گریه کنم، بس همیشه میخواستی ثابت کنی که پیشم میبر کنارمی، دلگرمی به هم میدی، اما اونا خب نمیفهمن که تو کنار من هستی، اونا الان فکر میکردن من شما رو دوست ندارم. من واقعا گریه خودم رو احساس میکردم به منزله شکستم، اما خب اما باید همه بدونن که اگه ما یه موقع در فراق عزیزامون گریه میکنیم، دلتنگی خب برای همه هست، اما یه موقع این گریه ها گریه حسرت هم میتونه باشه، که خوش به سعادتشون، خوش به سعادتشون که اونا رو خدا دید و خریدار شد. و واقعا من همش به این فکر میکردم که الان مردم فکر میکنن اون دوست و آشناها که اومده بودن چرا فکر میکنن که من آقا مهدی رو دوست نداشتم و گریه نمیکردم، اما
من آقا مهدی رو کنار خودم حس میکردم، اما اونا نمیتونستن اینو بفهمن و واقعا خیلی برای من سخت بود. خیلی ماها توی این راه شهادت میتونم بگم خیلی محکم هستیم، مثل همون شهیدامون که یه چیزی بالاتر از مردم عادی میدیدن و رفتن، و واقعا ما هم یه چیزی بالاتر از مردم میبینیم. ما شهیدامونو، من همسرمو کنار خودم حس میکنم که کمک حالمه و الان اینجا